بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب قضا، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. القول في كيفية الحكم. المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة، وهو المعبر عنه بأنه الذي يخلى وسكوته. وقيل من يخالف قوله الأصل أو الظاهر، والمنكر مقابله في الجميع، ولا يختلف موجبها غالبا. این فرمایشات امروزیشون مقدار دقت دارد، آقایون بیشتر توجه بفرمایید. میفهمان قول در کیفیت حکم است، یعنی دو نفر مترافعین، متخاصمین که میروند پیش قاضی، مدعای خودشون را که مطرح میکنن، کار اول قاضی این است که تشخیص بدهد مدعی کیه و منکر کیه. اما هر کی هر چه بگد مدعی میشد یا نه، یه میزانی دارد که به وسیله اون میزان باید تشخیص داد که این مدعیه یا منکره. وقت اگر مدعی شد، به مدعی بگن که بینه بیار، و اگر منکر شد، به مدعی بینه ندارد، بهش بگن قسم بخور. به مقتضای البینه تو علی المدعی والیمینو علی من الدعی علیه، یا والیمینو علی المنکر یا علی من انکر. مدعی در درجه اول باید اقامه بینه و شهود بکند برای اثبات مدعای خودش، و اگر نتوانست، اون وقت نوبت منکر میرسد که قاضی او را باید قسم بدهد در این چیزی را که انکار میکند. حالا فقها ها در مقام تشخیص مدعی و منکر معروفشون اینجوریست که اینجا فرموده است. سه راه برای تشخیص مدعی و منکر ذکر کردن. یکیش این است که مصنف فرموده، دو تای دیگر شارح به لفظ قیله اضافه میکنن. اونی که مصنف فرموده اولیش است، این است که مدعی اون کسی را میگوین که اگر دعوای خودش را رها کند، خصومت طی میشه، نزاع تموم میشه. یعنی اگر حرف خودش را رها کند و دنبال نکند، نزاع تموم میشه. منکر اون کسی را میگن که اگر هم حرف خودش را رها کند، نزاع تموم نمیشه، بازم نزاع هست. مثلا ما ها داریم یه مباحثه، تو را یکی بر میخوره میگه 100 تومن ازت میخوام بده، میگه ویلم کن من مباحثه دارم. درست ویلم کن چیه؟ 100 تومن میخوام بده. اگه داد تموم شد، اگر نداد و خودشم ویل کرد و رفت، بازم نزاع تموم میشه. اما منکر بگد من کار بین کار را دارم، خودم کار دارم، حرف را رها کند، نزاع تی نمیشه. مدعی دنبال میکند. مدعی اونی را میگن که اگر رها کند حرف خودش را، خصومت تموم میشد، یعنی نزاع تی میشد و دعوا مرافعه تموم میشد. میگوید مثلا این خانه را اجاره دادم به شما، مال اجارهش را بده. خب این باید بده. و اگر بگید من حالا کار دارم، این تموم نمیشد نزاع. کار داریم، خب اول بریم مثلا طلب مرا بده، بعد برو دنبال کار. به خلاف منکر، منکر اگر چانچه حرفش رها کند نزات همونه. مدعی اگر رها کند بگه کار نداریم، نزات هی میشه. اما منکر اگر رها کند حرف خودش را، خصومت همونه میشه. پس در هر کجایی که قاضی این حرف را که میشنود میبیند که اگر این ریویل کند او حرف ندارد، اما اگر او رها کند این حرف دارد، معلوم شد که این مدعیه، اون منکره. وقت باید به این بگد تو بگه نباید بیاری، این حرفی را که تو دعوا میکنی باید بگه نبیاری. راه دوم گفتن که مدعی اون کسی را میگویند که قولش مخالف با اصل است. منکر اون کسی است که قولش موافق با اصل. در همین مثال طلب، خب اصل این است که انسان ذمه‌اش بری باشد، اشتغال ذمه خلاف اصله، یعنی اصالت براءت ذمه مطابق اصل ازلی، عدم ازلی به اصطلاح. خب از اولی که دنیا آمده بود یا دنیا نیامده بود که ذمه‌اش بری نبود، حالا که تا این حد رسیدن نمیدونن که ذمه‌اش اشتغال پیدا کرد یا اشتغال پیدا نکرد، از براءت ذمه است. وقت این آدمی که ادعا میکند که من فلان مبلغ از شما میخوام، ادعای اشتغال ذمه ای را میکند، یعنی ذمه پر شده به وسیله این دین من، و او میگوید نه نه. پس مدعی برخلاف اصل داره حرف میزنه، باید که بیانه بیارد برای اثبات این مدعا. اما منکر که قولش موافق با اصله، میگه من بده کار نیستم، اصل این است که انسان بده کار نباشه، یه ذمه من مشغول نیست، اصلا این است که ذمهش مشغول نباشد. و قول منکر موافق با اصل و قول مدعی مخالف با اصل. و اونی که مخالف با اصل است باید بگه نبیارد. راه سوم گفتن مدعی اون کسی را میگن که قولش مخالف با ظاهر باشد. منکر اون کسی را میگن که قولش موافق با ظاهر باشد. مثلا زن ادعا میکند به شوهرش، میگوید تو یک ماه خرجی مرا ندادی. مرد میگه خرجی تو دادم، تا دیروز دادم، امروز هم که قروم نشده بیدم. اینجور اون وقت اینجا اونی که ادعا میکند که نفقه مرا ندادی، قولش برخلاف ظاهر است. می ظاهر حال مسلم وقتی که بر زوج نفقه دادن زوجش واجبه، ظاهر حال مسلم این است که عمل به وظیفه می کند، و او ادعا میکنه که تو عمل به وظیفه نکردی، اینجوری عمل به وظیفه شرعی مثلا نکردی. وقت این میگه من کردم، وقت اونی که میگه قولش موافق با ظاهره، این میشد منکر. در اینجا زوج میشد منکر در این فرض. زوجه که میگه تو نفقه ندادی، قولش برخلاف اصل، برخلاف ظاهره، و باید که اقامه بیانه بکنه. این سراح را ذکر کردن. شهید ثانی علیه الرحمه میفهمند که غالبا موجب این امور سگانه مساویه، یعنی اونی که لو ترکت دعوا ترک الخصومه، یا قولش مخالف با اصله یا قولش مخالف با ظاهره، غالبا اینا متصادقاتند با هم دیگه، سب میکنن، تخالف ندارن. اما گاهی وقتها تخالف دارن. حالا ایشون دو مثال میذارن، یکی برای اینکه تصادق دارن با هم دیگه، و یکی برای اینکه گاهی تخالف پیدا میکنن. این مثال ها رو از رو بخونیم. میفهمند که القول فی کیفیت الحکم، چگونگی حکم حاکم، که حاکم چجور حکم کند. خب اول باید که مدعی و منکر تشخیص داده شود. المدعی هو الذی یترک لو ترک الخصومه، مدعی اون چنان کسی است که ترک می شود و واگذار می شود، ویلش می کنند اگر خودش رها کند و ترک بکند خصومت را و نزا را، و نگه چیزی ازت میخوام. و هوه یعنی اینی که یترک لو ترک الخصومه، به تعبیر دیگری علما بعضیاشون تعبیر کردن و هو المعبر عنه، اون همونیست که تعبیر از اون میشد به انه الذی یخلا و سکوته، مدعی اون کسیست که تخلیه میشود یعنی رهاش میکنن با سکوتش. این واو معنی مفعول معس، واو مفعول معا نصب میدهد و سکوته. جهت انا و زیدن یعنی ما زیدن، اون را میگن مفعول معا. وقت الذی یخلا و سکوته، مدعی اون کسیست که رها میشود با سکوتش. این یک راه که مصنفم و قیل من یخالف و قوله الاصل، مدعی کسیست که مخالفت دارد قولش اصل را. سومی مدعی اون کسیست که قولش مخالفت دارد با ظاهر، میشه سرا. و المنکر و مقابلو، در هر سه معنا منکر اونیست که اگر دعوا را رها کند خصومت طی نمیشد، قولش هم برخلاف اصله، قولش هم برخلاف ظاهره. و المنکر و مقابلو فی الجمیع ولا یختلف موجبها، غالبا موجب این امور سگانه یعنی اینهایی که هر کدوم موجب او هستند و اونها موجبن، این غالبا اختلاف ندارن. حالا اختلاف ندارن مثل چه؟ کما اذا طالب زیدون امرن بدینن فی ذمته او اینن فی یده، هرگاه مطالبه کند زید امر را. اینجا عمرن یه واب باید بغلش منسه، امر و عمر میگن که در ام واب منسه. لو طالب زیدون امرن، اگر مطالبه کند زید امر را به یک دینی در ذمهش، میگد مثلا 1000 تومان از شما طلب دارم، یا نه مطالبه میکند زید امر را در عینی، میگد این قالیچه، این کتاب، این فرش در منزل شما مال منه، این ادعا میکند عینی را که در دست اون غیره. فزیدون، زید که این ادعا را دارد، هر سه معنا باش منطبقه. لو سکته ترک، اگر زید ساکت بشود واو گذار میشود، دیگه اون نمیاد دنبال بکند که بیا بگو از من طلب داری. خب این مگه یه وقتی قرارداد بزنند و تبانی باشد دروغکی دعوا را بیندازند؟ و الا به حسب متعارف این است که هیچ که همون کرد دنبال مدعی نمیگرده بگید که بیا از من مطالبه کن، بیا بریم پیش قاضی از من مطالبه کن. این کمه، یه وقتی تبانی قراردادی برای مثلا یه کار دیگری که مثلا پیش خودشون هست، ولا به حسب متعارف اونایی که طلب دارن دنبال بدهکار میگردن، نه بدهکار دنبال طلبکار بگردد. فزیدون لو سکته ترکه، این یکی. و همین زید، بله بله، میفهمان که کما اذا طالب زیدون امرن بدینن فی ذمتی او اینن فی یدی فانکر، اون یکی منکره دیگه. فزیدون، پس زید که ادعا میکند که از تو طلب دارم، لو سکته ترک، اگر ساکت بشود ترک میشد، این یکی. و یخالف قوله الاصله، قول زید مخالف با اصله، بجنی اصل براعت ذمه امر است. لأصالت براعت ذمت امرن من الدین، برای اینکه اصل براعت ذمه امر است از دین. این دو. و همچنین اصل عدم تعلق حق زید است بالعین، نسبت مثال دومش که گفت او عینن، این گالیچه یا این کتاب در دست تو مال منه، این اصل نیست که حقی از زید به این عین تعلق نگرفته باشد، به جهت که صورت ظاهر اون کسی که زلیده زلیت حق دارد نسبت به اونی که در دستش است. غیر زلیت میگوید اونی که در دست تو مال منه برخلاف اصل، از عدم تعلق. و همچنین علامت سوم، و یخالف و قوله از ظاهر، قول زید که میگد از تو طلب دارم خلاف ظاهرم هست. چرا؟ من براءت ام، ظاهر این است که ام ذمش بریه. اون وقت امر به هر سه معنا میشد منکر. و امرون لا یترک، یعنی اگر نزارا رها کند بگد من کار ندارم، تا ترک نمی شود، دنبالش میکنن. و یوافق و قوله و الاصله، قول امر که میگه من بدهکار نیستم موافق با اصالت البراءته، و همچنین موافق است با ظاهر، یوافق و قوله و الاصله و ظاهر، هم موافق با اصل هم موافق با ظاهر. پس به هر سه معنا زید میشد مدعی، امر میشد منکر، فهو مدعا علی، پس امر مدعا علی میشد و زیدون مدعین و زید مدعی میشد، علی الجمیع یعنی بر هر سه معنا. این مورد تصادق این امور سگانه وقت یختلف، گاهی وقتا اینها اختلاف پیدا میکنن، یعنی به حسب یک میزان این را باید مدعی حساب کنیم، به حسب اون یکی میزان این را باید منکر حساب کنیم. مثل چه؟ کما اذا اسلم زوجان قبل الدخول فقال الزوج اسلم نامعن فنکاهو باگن و قالت مرتبن فلا نکاهه. در کتاب نکاح علما فرمودن که خب ازدواج کفار که جایز نیست هیچ، حالا اما در حال کفرشون اگر زن شوهر بودن، هر دو یهودی هن، هر دو نصرانی، هر دو حالا اسلام آوردن، اینجا تفصیل میدن، میگن اگر چانس اسلام آوردن بعد دخول اسلام بیارد، مثلا اینها یکی باید به مقدار عده اون یکی صبر بکند، اگر در میان عده اون یکی هم مسلمان شد نکاح به قوه خودش باقیه، و اگر مسلمان نشد این زن ازش جدا میشه. این اگر کافر غیر کتابی باشد، در کتابی شلا گفتن که استدامتا ابنت، و اما قبل از دخول باشد، فقط عقدی خوندن این دو نفر کافر، زن و مرد کافر عقدی خوندن، بعدن یکی از اینا مسلمان شد، عقد بلا فاصله جدایی پیدا میشد، یعنی دیگه حالت منتظره ندارد، عقد نکاح باطل میشد. یعنی دو نفر وقتی که هر دو کافرند و عهد ما اسلام اختیار میکنند عقد نکاح باطل شد. و اما اگر چنانچه هر دو با هم اسلام آوردن، جفتی رفتند و گفتن که شهادتین رو گفتند و شهادت به توحید و به نبوت، اگر من محرز بشد دو نفری رفتن پیش یه آقای مثلا کسی دیگری مسلمانی گفتن گوش بده ما مسلمان بشیم، جفتی اشهد و الله الله و شهادت به نبوت را به زبان آوردن، بازم نکاح به قوه خودش باقیه، یعنی در حال کفر اینا که عقد خوندن دیگه نمیشه آدم بگه که اون عقدی که در حال کفر خوندن اون به درد نمیخوره، نه، لکل قوم نکاحون، بر حسب روایت میفهمان هر گروه یه نکاحی دارن. همچنین است که این کافرها هر کدوم مسلمون بشن باید عقد ازدواج زناشون را باید از سر گرفت، نه، اما عقد نکاح خودشون اگه اون جایی که باطل نمیشد به قوه خودش باقیه. بنابراین اگر شانس دو نفر کافرین، یکی زن یکی شوهر، با همی اسلام آوردن عقد نکاح باقیه، و اگر با هم نبود تقدم و تأخر داشت، این میگه من مسلمان شدم اون یکی کافر شد یا بالعکس شد، عقد نکاح قبل دخول باطله. این یه مسئله است که در نکاح متعرضن. حالا اینجا محل نزاع اینه، زن شوهر هر دو مسلمان شدند و هر دو هم قبلا کافر بودن، اختلافی ندارن که قبلا کافر بودن و بعدن هم اسلام اختیار کردن، اختلافشون در این است که معن مسلمان شدن تا اینکه عقد نکاح باقی باشد، یا تقدم و تأخر داشته، مرتب بوده، ترتیب بوده، اول و دوم داشته تا عقد نکاح باطل بشد. خب این موضوع مسئله، کما اذا اسلم زوجان، زن و شوهر اسلام بیارن قبل از دخول، یعنی بعد از دخول باشد باید مقدار عده صبر بکنن، تفصیلش در محل خودش، و اما قبل از دخول میگن عقد نکاح منفسخ میشد، باطل میشد. کما اذا اسلم زوجان قبل از دخول فقال الزوج اسلم نامعن، زوج ادعا میکنه که من با زنم دو تایمون جفت اسلام آوردیم، نتیجهش نیست که فن نکاح و باگن، اگه با هم اسلام بیارن به حسب واقع ثابت بشد خون نکاح باقیه. و قالت مرتبن، زوجه میگد نه مرتب بود، اول تو اسلام آوردی بعد من، یا اول من اسلام آوردم بعد تو، این جلسه یه فرق نمیکنه، مرتبن بوده، نتیجهش نیست که فلا نکاحه، پس نکاحی در کانی. پس مرد میگوید که عقد نکاح باقیه، زن میگوید عقد نکاح باقی نیست، حالا اینجور اکی رفتن پیش قاضی، پیش حاکمش، امرافعه، که من میگم با هم اسلام آوردیم، پس این زن منه. زن میگه نه مرتب بوده، من زن تو نیستم، باید از نو عقد خون یا اینکه مثلا چی دوباره باید تجدید بشه. آیا اینجا تکلیف قاضی چه چیه؟ کدوم را بگید مدعی بگید بینه بیارید، مثلا به مرد بگید بینه بیار ببینم با هم اسلام آوردی، و اگر نه به اون یکی بیاد قسم بخور که با هم نبوده، یا به این زن بگید بینه بیار که مرتب بوده و اگر نیاوردی مرد قسم بخوره که با هم بوده. کدوم یکی دیناست؟ ایشون میفهمان این سه میزانی که ذکر شد برای تشخیص مدعی اینجا اختلاف پیدا میکنن. فهیه یعنی اون زن، علل اولین یعنی بنابراین که مدعی اون کسی است که اگر نزاع را رها کند دعوا تموم میشد، حرف خودش را رها کند دعوا تموم میشه. خب اینجا اگه این زن نگوید که چه چیز عقد مرتب بوده، معناش نیست که حرفی کسی نداخل، مرد که حرف نداره، میگه عقد نکاح باقیه، زن میگه باید از هم جدا بشیم، پس اگر زن حرف خودش را رها کرد نزاع تموم میشه. به خلاف مرد، مرد اگر حرف خودش را رها کرد نزاع تموم نمیشه. بنابر اولین که لو ترکت دعوا ترکت الخصومه یا ترک الخصومه، این زن میشد مدعیه. و همچنین قول اون یکی که مخالف با اصل باشد، یعنی شک میکنین در اینکه این دو نفر با همی اسلام آوردن یا اینکه مترتب بوده، اینجا اون وقت مطابق اون چی اصل این است که مترتب نبوده، به جهتی که متعاقب بودن، یکی عقیب دیگری بودن، معناش این است که یک وجودی جلوتر وجود پیدا کرده، یک شیعی، یک موجودی جلوتر وجود پیدا کرده، یک موجود دیگری عقیب وجود اولی وجود پیدا کرده. این یکی بیشتر دقت بفهمید که ازمان معلوم بشه که چطوری برخلاف اصله. مثلا این دو نفری که اسلام آوردن، اصل اسلامی که از این دو نفر مسبوق به عدم بوده، قبلا مسلمان نبودن، حالا اسلام آوردن، مورد تسالم طرفینه که یک اسلام و مایی از ناحیه این دو نفر به وجود آمده است، یعنی وجود پیدا کرده، اسلام این دوتا وجود پیدا در اصل اسلام اختلافی ندارن، چه با هم اسلام آورده باشن چه مرتباً اسلام آورده باشن، هر دوشون قبول دارن که یه اسلامی وجود پیدا کرده، پس یک وجود مسلمه، کلام در اون وجود دومه. زن میگوید که بعد اسلام احدهما دیگری اسلام آورد، مرد میگه نه همون با همی اسلام بود. اون وقت این زن ادعای یک وجود آخری را میکند، میگوید که دو وجود وجود پیدا کرده، یکی اسلام، یکی تعاقب احدهما دیگری را، عقیب دیگری. این متعاقب بودن احد ما دیگری را به دقت عقلی یک وجود آخری است غیر از اون وجود اولی. اگر با هم اسلام آورده باشند یک وجوده، اما اگر متعاقباً اسلام آورده باشند دو وجوده، یکی اصل الاسلام، یکی احد ما عقیب الاخر. بنابراین معنا زن میشد منکر مدعی. چرا؟ به جهتی که قولش برخلاف اصله، ادعا میکند بر این که عرض کنم که عقیب هم دیگه بوده، یعنی دو وجود وجود پیدا کرده روی این زمینه. اون وقت زن بنابر همینطوری که معنای اولی که لو ترکت دعوا ترک الخصومه مدعیه حساب میشد، بنابر معنای دومی هم عرض کنم که این یکی مدعی حساب میشه. بنابر اولین میفهمان زوجه مدعیتون و زوج منکرون. خب فهیه یعنی زوجه علال اولین، بنابر دو معنای اولی که هو الذی یترک لو ترک الخصومه و اونی که یخالف قوله الاصل، مدعیتون. چرا؟ لانها، به جهتی که اون زن لو ترکت الخصومه اگر نزاع را ترک بکند، لترکت خصومت ترک میشد، یعنی زوج که میگه نکاح باقیه اونم که حرف نداره، با هم هستن دیگه. و استمر نکاح المعلوم وقوع، و استمرار پیدا میکند اون نکاحی که قطع به وقوعش هست، یعنی عقد نکاح که یقینا بوده، اسلام هم که یقینا بوده، شک در تقدم و تأخره. اگه این زن حرفش رها کنه این استمرار پیدا میکنه، نکاحی که معلوم است وقوعش. اما زوج اینجوری نی، و زوج لا یترک لو سکت انهما، زوج ترک نمی شود اگه ساکت بشود. انهما نسخه بدل نمیشته، لازم هم نی، زوج رها نمیشه اگه ساکت بشود. یعنی زوج اگر حرف نزند معناش نیست که انفساخ نکاح شده است و آثار زوجیت مترتب نمیشه. اون وقت چرا؟ لزعمها انفساخ نکاح، به جهتی که زن گمان میکند که نکاح منفسخ شده. ول اصل و عدم و تعاقب، اصل هم عدم تعاقبه. اینم چیز طریق دوم بود که یکی این که لو ترکت دعوات رو کتل خصومه، اصلم که مخالف با اصل باشد، قول زوجه مخالف با اصله. بزنین که شک میکنیم که متعاقبن وجود پیدا کردن تا دو وجود بشد، یکی اصل الاسلام، یکی تعاقب الاسلامین. و اما اگر در آن واحد باشد یک وجوده، ول اصل عدم تعاقب. چرا؟ لستدعائهی تقدم احد الحادثین علال آخر، به جهتی که این تعاقب مستلزم است، مقدم شدن احد الحادثین را بر دیگری. این اصالت تأخر الحادث و اصالت تقدم الحادث انشاءالله رسائل را که آقایون مباحثه می فهمند تا به استصحابش برسه اونجا مفصل متعرض شده. مختصری هم در اواخر معالم اشاره شده و در شرح لمعه هم در کتاب طهارت اون جایی را که یقین دارد که یه وضو گرفته و یقین هم دارد که یه حدثی ازش صادر شده، شک میکند که وضو اول بوده و حدث بعد تا اینکه الان وضو بگیرد، یا حدث اول بوده و وضو بعد تا الان بتوند نماز بخونه. در اونجا هم شهید ثانی مختصری اشاره فرموده که یکی از جاهای مشکل لمعه همون تیکه است که یقین به حدث و یقین به وضو هر دو رو دارد، ولیکن شک در تقدم و تأخر دارد. اونجا هم مختصری اشاره شده، لکه اساس مطلبش در همون اصول، در علم اصول، در بحث استصحاب شیخ علیه الرحمه متعرض شده. و اون این است که اگر دو تا حادثی وجود پیدا کرده باشد، شک بکنیم بر اینکه این دو تا حادث با هم وجود پیدا کرده یا متعاقبن، میگن اصالت عدم تأخر الحادث اینجا اسمش را گذاشتن، یا اصالت عدم تقدم احد الحادثین که ایشون تعبیر می‌فرمایند. اصل نیست که احد الحادثین تقدم بر حادث دیگری پیدا نکرده باشد. مثلا از قدیم علما مثال می‌زدند، یه آبی باشد که الان می‌دونیم کره، الان این آب کره، لکن در میان این آب یک فضله نجسی به عینه موجوده که خودش الان نجسه، لکن این آبی که الان کره یقینا قلیل بوده بعد ریختن تا کر شد. ما شک میکنیم که اول کر شد بعد این نجس افتاد توش، ولی اینکه این نجس الان موجوده، آب نجس نیست. خب اون نجس رو برمیدن میندازن دور، آب که کر باشد که نجس نمیشه. اول کر بوده و بعد نجس توش افتاده، نتیجهش این باشه که این آب الان پاکه. یا اول نجس توش افتاد های ریختن تا کر شد، خب آب گلیل هرچه آب بریزی های نجس میشه دیگه. با مثلا اگر یه حوضی کمتر از کر باشد و نجس بشد، بعد زنانی که نجس های صد بریزی تا ده کر همش باید نجسه. چرا؟ به جهت خاطر این که کر رست که به ملاقات منجاست نجس نمیشد، و اما آب قلیل به ملاقات منجاست نجس میشد. اون وقت توی آب نجس یه سطل دیگه بریزی بازم نجسه، یه سطل دیگه بریزی بازم نجسه. اون وقت ما شک بکنیم که این اول وقوع النجس بوده و ثم وقوع الکریه، وجود الکریه، یا اول وجود الکر بوده و ثم وقوع النجس، اینم باز داخل این مسئله است که اصالت عدم تقدم احد الحادثین علی الاخر. شک میکنیم که اینا با هم اینجوری شده، همون آن کریت نجس ملاقات کرده، یا اینکه تقدم و تأخر داره. و نظائر اینها زیاد است در فقه، در مسائل فقهیه. حالا اون وقت در محل خودش گفتن برای اینکه دو تا حادث اگر وجود پیدا کند و ما شک بکنیم که این دو تا حادث با هم وجود پیدا کرده تا نتیجهش بشه یک وجود، یا متعاقبا وجود پیدا کرده نتیجهش بشه دو وجود، چون شک در وجود ثانی داریم اصالت عدم تعاقبه. همینطور که آدم شک دارد که زید دنیا آمده یا نه از عدم وجودشه، این هر موجودی از موجودات عالم انسان شک دارد در اینکه از کتم عدم به عرصه وجود آمده یا نیامده، اصالت العدم جاریه دیگه. اون وقت یکی از وجودهایی که شک در او داریم مسئله تعاقبه. خود تعاقب امرون وجودیون، شک میکنیم که متعاقبا وجود پیدا کرده یا نه از عدم تعاقبه. روی این ملاک زن مدعیه میشد به جهتی که برخلاف اصل داره رفتار میکند، میگد ما یعنی ادعا میکند برخلاف اصل داره حرف میزند و مطرح طرح دعوا میکند، میگد ما متعاقبا اسلام آوردیم. یعنی دو وجود در این زیر آسمون وجود پیدا کرده، یکی اسلام هر دو، یکی تعاقب اسلام عهد ما با دیگری. اون وقت این دومیش خلاف اصله. واستدعایه، برای اینکه این استدعا تعاقب مستلزم است تقدم عهد الحادثین را بر حادث دیگر. یعنی دو تا اسلام که وجود پیدا کرده عهد ما تقدم داشته یا تقدم داشته، این مدعای دیگریه. ول اصل عدم و اصل عدم تقدم عهد الحادثین است بر دیگری. خب بنابر دو معنای اولی، زن مدعیتون و زوج منکرون و علی الظاهر، و اما بنابر معنای سومی مرد میشد مدعی. چرا؟ به جهتی که زن بله و علی الظاهر از زوج مدعی. چرا؟ به جهت اینکه قول این مرد که چیزه مطابق با ظاهره، و این ظاهرش این است که اینها عرض کنم که با همی اسلام آوردنش و علی الظاهر از زوج مدعی لبعد تساوق، یعنی هم دوش بودن و هم سوق بودن و هم سیاق بودن بعید است که با هم باشد. اون وقت بنابراین زوج که ادعا میکند که ما با هم اسلام آوردیم، بلی بعید است که با هم دیگه مثلا متعاقبن باشد. لبعد تساوق و علی الظاهره از زوج مدعین لبعد تساوق، یعنی هم سوق باشند و هم روش باشند و ترتیب داشته باشد. بکنم زوجه مدعیتون باید اولین یحلف الزوج، به جهتی که زوج منکره، زوجه مدعی است، و اگر او برای دعوای خودش اقامه بینه نکرد زوج قسم میخورد و نتیجتا نکاح باقی میموند به قوه خودش. و یستمر نکاح، و نکاح استمرار پیدا. و علی الثالث، و اما بنابر سومی که ظاهر را ملاک قرار بدیم، تحلف المرأه، زن قسم میخورد و اون وقت نتیجه است که عقد نکاح به هم میخوره و یبطل، نکاح باطل میشه. این یک مثال. مثال دوم که از خارج عرض شد رو تا و کذا لود از زوجو الانفاقه ما اجتماعه ما، یعنی با هم التیام اخلاقی دارن، نزاع و مرافعه ندارن، فقط نزاع دارن که اون میگه یه ما خرجی من ندادی، اینه که میگه دادم. اینجا اون وقت اگر زوج ادعا میکند انفاق را با اینکه زوج زوجه با همن، و یساری و داردم، مثلا اثر نیست و فقیرم نیست اینا، و انکرت هو، زوجه انکار انفاق میکنه. ظاهر حال مسلم این است که عمل به وظیفش میکنه، عمل وظیفه شرعی و دینی و قراردادی این عمل میکنه. این که میگه تو عمل نکردی به خلاف ظاهره. فمعهو از ظاهر، با زوج ظاهر است، اون وقت این میشد بله موافق با چی مدعی. و معها الاصل، اصل نیست که نفقه، بجرد یه وقت بود نفقه نداده بود، اون وقت زوجه که ادعا میکنه نفقه ندادی، اصالت العدم جاری میکنیم. زوج که میگه نفقه دادم، ظاهر حال مسلم همینه. خب این برای من باب مثال بود که در ذهن ما باشه که گاه گاهی پیش آمد میکنند اینا با هم تخالف میکنند، وقت ببینیم قاضی کدوم یکی از اینا را بگیرد، این در خلال مطالب معلوم بشه. خب حالا پس از آنی که تشخیص مدعی و منکر داده شد و حیث و عرف المدعی، اون جاهایی که مدعی تشخیص داده شد و شناسایی شد، فدعا، حالا میخواد دعوا بکنه، آیا قاضی که اونجا نشسته از مردم مرافع میکنه؟ ها که هرچی میگه باید گوش بده یا نه؟ یه میزانی داره. مثلا میگن یخه مرا میگیرن میبرن پیش قاضی، میگن که من به گمانم از این طلب دارم. قاضی هم بگه حالا فعلا حبسش کنید تا میشد اینجوری تا ثابت کند که بده کارنی. گمانم فایده داره؟ میگه گمان نه، به گمان نمیشه، به تخمین و به مظنه و به احتمال روی حرفا، فقط در مسئله دماء که در کتاب دیات متعرضن، اونجا اگر یک کسی مظنون واقع شد و متهم واقع شد با شرایطی که در محل خودش هست و ولی دم یعنی ولی مقتول بیاد یه خیمه را بگیرد، بگید اینا چون قبلا دعوا داشتند و نزاع داشتند و سابقه داشتند و دیشب هم مهمان این بوده، امروز بیرون آمده تو را مرده، به گمانم این مسمومش کرده، اینجا را میگن میشه دنبال بکند قاضی و لوس به اصطلاح تعبیر میکنند، چون مسئله دما مهمه، حتی به مظنه هم باید یه مقدار دنبال کرد، اما غیر دما بقیه چیزها را به گمانم این پسر اوس، به گمانم این زن اوس، به گمانم این بدهکاره اون طلبکاره، قاضی هیچ یک از اینا بگد که برید حالا فکرتون اونجا، به گمان اینجا به درد نمیخورد. باید دعوای جزمی باشد، یعنی کسی که ادعا میکند باید دعوای جزمی باشد، دعوای ملزمه هم میفهمان باید باشد، یعنی بگد که مثال خودشون بعد میده میفهمان، اگر چانسی یک کسی بیاد بگد که این بنده خوب برد پیش قاضی اینا بگه برش پیش قاضی، بگد این یه چیزی را به من بخشیده، حالا نمیده، بخشیده نمیده، اون وقت قاضی میپرسد که شمایی که ادعا میکنید بخشیده، به تعویل شما داد و دوباره گرفت یا تعویل نداد؟ میگه نخه تعویل نداده. میگیم تعویل نداده، خود واهب وقتی که هبه میکند قبل از قبل خودش جایز رجوع کنه بدون چیزی، نه جایز رجوع کنه بدون دعوا و نزاع، وقتی که جایز رجوع کند، این ادعایی که این میکند ادعا هست که هبه کرده، لکن دعوای غیر ملزمه است، دعوای ملزمه این است که بعد القبض باشد یا قصد قربت باشد یا هبه معوضه باشد، اونجوری که در کتاب هبات گفتن در چند جا هبه لازمه، و اما اگر ادعا بکند هبه غیر لازمه را، و همچنین وقف، مثلا اگر سانچه ورثه های بنده خدای مثلا از دنیا رفته، بعضی ورثه ها میگه بابامون این را وقف کرده، اون یکی ها میگه نه، حالا رفتن پیش قاضی، قاضی از این باید بپرسد که تو که میگی وقف کرده، به تحویل موقوفن علیهم داده یا نداده؟ اگر انسان یه فرشی را در منزلش انداخته، میگه این را وقف بر مسجد کردم، اگر بیارد تو مسجد بیاندازد، مؤمنین روش عبادتی بکنند، دو رکعت نمازی، دعایی، مباحثه‌ای، درسی، این وقف لازم میشه چون عبادت شده اینجا. و اما اگر اون میگه وقفش کردم، این کار را وقفش کردم، نیاورده تو مسجد بیاند، از دنیا رفت، او میگه با پدرم این را وقف کردم، میگه نه، قاضی باید بپرسد که اینه که وقف کرده بود به تحویل مثلا مسجد و موقوفون علیهم، از ملکی را وقف کرده به عزاداری سید الشهدا ارواح العالمین لهم الفدا، حالا از این میپرسن که یه روزه اگر یه نفر مدعی بیاد که مصیبت سید الشهدا بخونه، خوند که این وقف لازم بشه یا نه؟ میگن نخون. میگن نخون دوانه در خون، خودش جایز دادم در حال حیاتش یا بعد از فوتش جایزه، در کتاب وقفم نوشتن که اگر واقف یه چیز را وقف کند به تعویل موقوفون علیهم نداده از دنیا برود، ورثه ها اختیار دارن، میخوان که این را دوباره ادامهش بدن دو وقفش کنن یا نه از وقف برگردن، مانعی نداره، اینجا اون وقت دعوا میکند که این وقف کرده، لیکن دعوا غیر ملزمه، باید الزام آور باشد، یعنی بعضانی که به تحویل موقوفون علیهم داده حالا منکر شده، اینجا رو وقت باید قاضی بگد بگی نبیار و منکر و قسم بخور این حرفها، پس دعوا باید ملزمه باشد، شرط دیگرش نیست که جازمه و قطعی باشد، معلومه هم باشد، اگر بیان مثلا من رو ببرن پیش قاضی بگن که من قطعا از این یه چیزی میخوام. میخوام یه چیزی میخوام. چیه؟ عباس، قباس، درهم، دیناره، مثلا چیه؟ پول، طلاست، نقره است. هم یه چیزی میخوام، یه چیز از یک گرون گرفته به بالا، همه صادقه. این باید دعواش معلومه باشد. اگه دعوای غیر معلومه باشد، اون یه تفسیر دیگه ای دارد. پس ملزمه و جازمه و معلومه باشد. با این سقید اون وقت قاضی میتوند بگه خیلی خوب قبوله، حالا شروع کنند به مرافعه‌کاری و بس بگی نبخوا. و اگه یکی از این قیود اختلال پیدا کند، باید قاضی اینا رد کند. برم تکرارشون میفهمان که و حیث و عرف المدعی، هر کجا که شناسایی شد مدعی، فدعا دعوا ملزمتن معلومتن جازمتن، یا اینکه ملزمتن معلومتن جازمه که صفت باشد، ادعا بکند یه ادعایی را که این صفت دارد الزام آور است، معلوم هم هست، جزمی هم هست، قطعی هم هست، قبلت اتفاقا. اینجا اتفاقی علماست که با این سقید قبول میشه. و این تخلف الاول، اگه دعوا ملزمه نبود، مثل دعوا هبتن غیر مقبوزه، هم مثالی که عرض کردم، هبه ای را ادعا میکند که قبض داده نشده، خب هبه قبل القبض خودش جایزه و واهب میدوند رجوع کند، خود دیگه دعوا نمیخواد، خودش رجوع کرده. این یکی. او وقف کذالک، یا ادعا میکنه یه وقفی را که هنوز قبض موقوف علیهم داده نشده، خب اینم دعوا ملزمنی. او رهن عند مشترطهی، یا گفت مثلا ادعا بکنه که این خانه فلانی پیش من گروه، میگن خب قبض دادی یا ندادی؟ میگه نه، نداده باشه. خب بنابراین که در رهن قبض معتبر باشد، اصلا خود رهن درست نیست، چون چه آیه شریفه دارد فرهانون مقبوزه، رهانون مقبوزه. دو جور مفسرین گفتن، یکی این که گفتن که قبض شرط تحقق رهنه، یکی این که نه، شرط تحققش نیست، یه حکم علاوه است، ولی اصل رهن درست نه، ولی بدون قبض. حالا بنابراین که بگیم در رهن قبض معتبره و این خودش معترفه برای این که قبض داده نشده، این دعوا غیر ملزمه است. او رهن در نزد کسی که شرط میدوند قبض را، در همچه موردی که در این سه مثال و امثال اینها، لم تسمع، یعنی دعوا شنیده نمیشد، قاضی حق ندارد دنبال کند اینها را ببیند کدوم ها راست میگن کدوم ها دروغ. و این تخلف ثانی، و اما اگر دومی که معلومه باشد، که دعوا شیء و فرس و ثوب، که اینا همه نکره است، خب یه اسبی میخوام، یه پار لباسی میخوام، یه چیزی میخوام، ففی سماعها قولان، اینجا دو قوله که آیا شنیده میشد یا نه. و منشأ قوله این است که اینی که ادعا میکرد چیزی را، این قطعیه، بفرض حبسش میکنن تا این خود همین مدعی را حبسش میکنن تا بگد که چه میخوام، و الا اگر چنانچه نگد نمیشد الزام بکنن مدعا علیه را که یه چیزی بهش بده. مثلا ففی سماعها قولانه، احدهما و هو الذی جزم به المصنف فی الدروس العدم، و اون قولی که جزم به اون قول پیدا کرده مصنف در دروس، گفتن اینجا هم شنیده نمیشه. چرا؟ لعدم فائدتها، به زندگی این فایده ندارد این دعوا. بفضل این اقامه بیه نکرد، دو نفر شاهد عادل آورد، گواهی دادن پیش قاضی که این یه چیزی میخواد، خب حالا چه؟ قاضی بگه چه بهش بده، دست بر تو جیبت چه در بیار بهش بده، معلوم که نیست که. وقت این حکم حاکم بیفایده میشه، لعدم فایدتها و هو حکم الحاکمه بها، حکم حاکم به اون دعوا بیفایده میشه. لو اجاب المدعا علی بنعم، بر فرض این که خود مدعا علیه اقرار بکند، بگه بلی راست میگه، یه چیزی میخواد، خب حاکم هم حکم میکنه به این که یه چیزی آخه چیه. لو اجاب المدعا علیه بنام بل لابد من ضبط المثلی به صفاته، اگه جو گندم و حبوبات از امثال این هاست که مثلیات، باید بگد که خصوصیاتش چیه، چه جور گندمی، چه جور برنجی، اگر قیمی باشد حیوانات و پارچه و زمین و اینا، قیمت شو باید بگد که چقدر بوده. ول اسمان، اگر درهم و دینار بگد نقره بوده یا طلا بوده، به جنسها و نوعها، نوعش چی و جنسش چی بوده، جنسی که اینا میگن مرادشون همون نوع منطقی است، یعنی طلا و نقره شا بگن، نوعش هم بگن که مسکوک بوده یا غیر مسکوک بوده، مثلا چجور قدرها قدرش هم معلوم باشه. و این کان البی و شبه هو ینصرف و اطلاقه هو الانقد البلد، اگر چانچه میگد چیزی فروختم خب باید منصرف بشد به نقد بلد، اگر ادعای بی و شبه بی میکند انصراف پیدا میکند، اطلاقش به سوی نقد بلد، لأنه ایجاب فی الحال، به جهتی که بی عبارت از انشاء فی الحال، انشاء ملکیت است، تملیکن و تملکن فی الحال، پس نتیجهش این میشد که ثمن مثمن باید فی الحال باشه. نقد بلد هم هست، مثلا اصل در فروش این است که پول نقد انسان بدهد، اما اجناس دیگری عوض مبی بدهد این قرارداد خصوصی میخواد، ولذا اطلاقش منصرف به نقده، یعنی اونی که رائج مملکته، ینصرف و اطلاق او الى نقد البلد لانه ایجاب فی الحال، به جهتی که بی ایجاب فی الحاله، یعنی انشاء فی الحاله، حال جزشه یعنی الان، و هو غیر مختلفن، حال دیگه اختلاف ندارد، یعنی یک شیء معین مضبوطی است در هم، و دعوا، و اما اینی که ادعا میکند اخبار عن الماضی، دعوا میکند معناش این است که جلوتر بر ذمه این من طلب داشته، وقت دعوا اخبار از ماضیه و ماضی مختلفه، یعنی گذشته ممکنه که اون جنس باشد این جنس باشد اون جنس. در مسئله بی که میگد بی تو هازا به چیزی منصرف به نقد بلد میشد، اما در مسئله ادعا انشا نیست، یعنی کسی که میرد پیش قاضی و ادعا میکند که از این میخوام، الان انشا نمیکند، اخبار میدهد که در زمان گذشته ازش میخواستم، اون وقت اخبار از امور گذشته مختلف میشد، گاهی وقتا میگه مثلا 10 درهم، گاهی 100 درهم، گاهی اخبار دیگه، اما انشا چون ایجاد فعلیه اختلاف ندارد، ولذا در دعوا باید تعیین بشد متعلقش، و دعوا اخبار عن الماضی، در بی تعیین لازم نی، منصرف به نقد البلده، اما در مسئله دعوا تعیین لازمه، و دعوا اخبار عن الماضی، و این ماضی مختلفون. و ثانی قول دوم که ایشون میفهمان و هو الاقوا از سما، یعنی دعوای غیر معلوم هم بکند شنیده میشد، چرا؟ لاطلاق الادله الداله على وجوب الحکم، ادله‌ای که دلالت میکند برای اینکه قاضی واجب است حکم بکند، که اینجا نوشته لقوله تعالی و ان احکم بینهم بما انزل الله، و قوله فلا ارز کنم که و رب بکر الحکم فیها عدم فلان، روایات متعدد دارد که و ان احکم بینهم بما انزل الله، یعنی آیات عدیده، روایات هم که زیاده، مخ میگد اون چه که خدا فرو فرستاده است تو حکم بکن، این ان احکم بینهم بما انزل الله کنایه از این است که اگه یه دعوایی معلومه تو باید حکم صادر بکنی، اهم از این که الان مقدارش هم معلوم چیز باشد یا غیر معلوم باشد، اصل و دعوا معلوم باشد کفایت میکنه، اون وقت اطلاق این دلالت دارد بر وجوب حکم. و ما ذکر، یعنی این دلیلی که در وجه اولی ذکر کرد، قول اولی گفت که چون مجهول است و مجهول صلاحیت برای حکم ندارد و حکم حاکم بی فایده می شد، اگر بگد حکم تو بذالک، یا مدعا علیه اقرار بکند اقرارش بی فایده می شد، می فهمند و ما ذکره لا یستحل تقیید، چرا؟ لامکان الحکم بالمجهول، برای اینکه ممکن است حاکم حکم به مجهول بکند، همون مقداری که مدعی ادعا میکند و مدعا علیه هم اقرار میکند یا این ثابت میکنه، حاکم بر طبق او حکم صادر میکند، میگه یه چیزی میخوام، اینم میگه یه چیزی بهش بده، بفض اون چیز را اگه اختلاف دارن فیوه بس حتی یبینه، اون خود مدعی ها باید حس بشود تا اینکه بیان کند او را، مثل اقرار که در کتاب الاقرار نوشتن که اگر کسی اقرار به مجهول بکند اندل حاکم، حاکم حبسش میکند تا مقربه را تعیین کند، که اینی که میگه برای زید برگردن من یه چیزی هست، خب باید بهش بگه اون یه چیز چیه، و اگر نگوید یه بس حتی اینکه تعیین کنه. ولأن المدعی رو به ما یعلم حقه به وجه ما خاصتن. و علاوه بر این اگر به تمام مدعیان دنیا را انسان باید بگید که حتما باید براتون معلوم باشه، خب یه دسته هستم نامعلومه براشون، اجمالا میدونن از این یه چیزی میخوان اما نمیدونن چقدر. اگر بنا باشد که ما حرف این را ترتیب اثر ندیم، این حقوق یه ده مردم از بین میره. ولأن المدعی چه بسا میداند حق خودش را به وجه ما، یعنی به نوع ابهام و اجمال، به ان یعلم ان له عنده ثوبا، به این که بداند برای این شخص خودش در نزد اون مدعا علیه پارچه ای هست، اسبی هست، ولا یعلم شخصهما ولا صفتهما ولو لم تسمع، پس اگر شنیده نشود دعوای او بتر حقه، حق این باطل میشد و نظائر امثال این اشخاص. فالمقتضی، پس اونی که اقتضا کننده سماع دعوای این مدعیه که عبارت از ثبوت حق باشد، موجودون، مقتضی موجوده، مقتضیش این است که حق برگردنش داره. والمانع که عدم معلومیت باشد، مفقودون. خب والفرق بین الاقرار و دعوا به ان المقر لو طول و به تفصیل ربما رجع والمدعی لا یرجع لوجود داء الحاج فیه دون غیره غیر کافه. نه اینکه ایشون فرمودن مثل اقرار، حالا اگر چانسه که اون مدعی اول قول اول گفته بود، مثل ایشون میفهمان که بین اقرار و چه خود قول دوم که تنظیر به اقرار کرد، فرمود که بین همین طوری که در اقرار مجهول الزامش میکنن، در دعوای مجهول هم حاکم میتوند حکم بکنه. حالا یک کسی آمده میگه نه، قیاس ما الفارقه، شما که میگید این به منزله اقراره، اقرار با دعوا و با ادعا فرقه. فرقش چیه؟ فرق بین اقرار و ادعا به ان المقر، یعنی اون اقرار کننده به مجهول، لو طول و به تفصیل، اگر مطالبه به تفصیل بشد، ربما رجع، چه بسا ممکنه که از اقرارش برگردد. یعنی چون در مسئله اقرار تا تثبیت نشده، چه بسا مقر از اقرار بر میگرده، اما مدعی از ادعای خودش بر نمیگردد. چرا؟ به جهتی که مدعی غالبا اون کسانی هستن که دعایی بر ادعا دارن، میخوان که حق خودشون را به دست بیاورن، اما مقر دعایی ندارد. مقر میگه لزیدن علیه کذا، یه قدی که فشار میارن که حتما بگو چه چیه فلان، میگه بابا از اول اشتباه کرده بودیم، ما انکار بعد الاقرار خودش یه مسئله ایست که بعضی جاها شنیده میشه، اون وقت در اقرار چه بسا اسباب رجوع درش هست، اما در ادعا چون بله خودشه اسباب رجوع کمه. پس فرقون بین الاقرار و دعوا، ان المقر لو طلب به تفصیل چه بسا رجوع میکند، یعنی از اصل اقرارش برمیگردد، اما والمدعی لا یرجع، مدعی وقتی که بهش بگن چه میخوایی، این رجوع نمیکند، لوجود داء الحاجه فیه، به جنبی که داعی حاجت در مدعی هست، دونه او، یعنی دون المقر، در مدعی حاجت داعیش وجود دارد اما در مقر داعیش وجود ندارد. این فرق شهید ثانی میفهمان غیر و کافن، صرف این که بین دعوا و اقرار این فرق هست، این کفایت در این که در مقام اقرار و دعوا با هم فرق بذاریم، یکی را حاکم حکم بکند یکی را حکم نکند، کفایت نمیکند برای تفصیل. غیر و کافن چرا؟ لما ذکرناه، برای این که گفتیم که این عرض کنم که ادله اطراق داره، هاشیا ما ذکرناه را میگنه ادله دالته الله، ادله ای که میگه حاکم باید بر وفق دعوای او حکم صادر کند اگر اون مدعا علیه اقرار کرد، این اطلاق دارد، چه معلوم باشد چه نامعلوم باشد. اینم دومی و اما ثالث دیگه بمونه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.